اینجا رادیو زادیست به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت با دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12 اختصاص یافته است. اما پیش از آن چند خبر مهم. نیروهای طالبان ادعا کردند که یکی از فرماندهان مهم گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در شرق افغانستان کشتند. روزنامه المرصاد که یکی از رسانه‌های مهم طالبان دانسته می شود دیروز گزارش داد که ذکرالله معروف به ابو شیر در جریان یک عملیات در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار کشته شده است. از او به عنوان فرمانده نظامی طالبان در ولسوالی مرزی اچین ننگرهار نام برده شده. این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگست سال 2021 گروه داعش مسئولیت چندین حمله مجبور را در ولایت‌های مختلف این کشور پذیرفته است. در این عملات بیشتر اقلیت‌های مذهبی هدف قرار گرفته و کشته شده. گیلمن وزیر یکی از اعضای برجسته جنبش تحفظ پشتون دیروز در یک حمله در اسلام آباد زخمی شد. اعضای جنبش تحفظ پشتون گفتند که آقای وزیر در نتیجه ضربات چاقو زخم برداشته و سپس او را به شفاخانه انتقال دادند. مقام‌های حکومت پاکستان در مورد این رویداد چیزی نگفتند، اما سهیل نورخان یکی از اعضای جنبش تحفظ پشتون در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق ادعا کرده که بر گلمن وزیر و زکیم خان یک عضو حزب تحریک انصاف به نام آزاد خان انور حمله کرده. نتایج ابتدایی انتخابات عمومی در فرانسه نشان می‌دهد که ائتلاف چپ به صورت غیر منتظره از سایرین پیشی گرفته است. با این ترتیب مارین لوپن رهبر حزب راستگرای افراطی عقب‌تر از ائتلاف چپگرا و میانه‌روها شده است. اکنون نتیجه در صورتی که تایید شود پارلمان فرانسه را به سه گروه بزرگ با دیدگاه‌های متفاوت تقسیم می‌کند. تا شام دیروز انتظار امین بود که ائتلاف چپگرا میان 174 تا 215 کرسی را به دست می‌آورد. پس از آن ائتلاف میانه روان به رهبری رئیس جمهور ایمانوئل مکرون قرار دارد که انتظار می‌رود تا 180 کرسی را از آن خود سازد. مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی هم که پیشبینی میشد در انتخابات امسال پیشی خواهد گرفت در جایگاه سوم قرار گرفته است. و قرار است بازی های نیمه نهایی فوتبال در جام ملت های اروپا از فردا آغاز شود. در بازی نخست اسپانیا در برابر فرانسه ساعت 11:30 فردا شب به وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. برنده این بازی به دور نهایی راه خواهد یافت. اسپانیا پس از پیروزی در برابر جرمنی و فرانسه پس از شکست دادن به پرتغال به دور نیمه نهایی راه یافتند. در بازی پس فردا انگلستان در برابر هلند به میدان می رود و این بازی ها ساعت 11:30 چهارشنبه شب به وقت افغانستان آغاز خواهد شد. قرار است بازی نهایی جام ملت‌های اروپا یکشنبه در ورزشگاه فوتبال برلین برگزار شود. در جام ملت‌های اروپا برخلاف جام جهانی فوتبال بازی برای تعیین جایگاه سوم برگزار نمی‌شود. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان است و با شماری از پناهجویان افغان در آنجا دیدار کرده. اعضای شورای عالی مهاجران افغان در پشاور گفتند که با آقای گراندی در مورد مشکلات موجود در زمینه تمدید کارت پناهندگی، پناهجویان تازه وارد و مسائل آموزشی گفتگو کردند. فیلیپو گراندی در حال به پاکستان سفر کرده که اخراج اجباری پناهجویان افغان از آن کشور طی ماه‌های گذشته افزایش یافته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
فلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، با نمایندگان پناهجویان افغان از جمله زنان دیدار کرده و نگرانی های آنها را شنیده است. قیصر افریدی، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در پاکستان، بر رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته که گراندی برای سفر 3 روزه وارد پاکستان شده و بر حمایت سازمان ملل متحد از پناهجویان افغان تاکید کرده است. فلیپو گراندی دیروز با اعضای شورای عالی مهاجرین افغانستان و شمار از زنان پناهجو و فعال در پشاور دیدار کرد. سید آقا، یکی از اعضای شورای عالی پناهندگان افغان که با فلیپو گراندی دیدار کرد، گفته که آنها چندین موضوع را با این مقام سازمان ملل متحد شریک کردند.
او همه مشکلات مهاجرین را شنید و تعهد کرد که آن را حل می کند. با حکومت پاکستان می بیند و در مورد آن بحث می کند. یکی از پیشنهادها تمدید کارت است. این تمدید گاهی برای 2 ماه، گاهی برای 6 و گاهی برای 8 ماه صورت می گیرد. بنابراین درخواست ما این بود که زمان بیشتر در تمدید کارت ها در نظر گرفته شود. همچنان بخش دیگر گفتگوهای ما در مورد آموزش و پناهندگان تازه وارد تمرکز داشت.
حکومت موقت پاکستان در ماه اکتبر سال گذشته از اخراج پناهجویان بدون سند از آن کشور در ماه نوامبر همین سال خبر داد. این روند از اول نوامبر آغاز شد که هنوز هم ادامه دارد و روزانه ده ها و تا صدها تن از آن کشور اخراج می شوند. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، پاکستان در مرحله نخست تا اکنون حدود 640 هزار افغان را اخراج کرده است. سازمان ملل متحد نگران است که بسیاری از افغانهای آسیب پذیر نیز با خطر بازگشت اجباری و تهدیدهای طالبان در افغانستان روبرو هستند و پاکستان باید در این زمینه نرمش نشان دهد. بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، حداقل 850 هزار پناهجوی افغان با خطر اخراج از پاکستان روبرو اند. بیشتر آنها کسانی هستند که مدارک اقامت قانونی ندارند، اما بر اساس گزارش ها مقام های پاکستانی برخی از کسانی را که کارت و مدارک اقامت دارند نیز اخراج کردند. آصف درانی، نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان، هفته گذشته در نشست دوحه گفت از انگامی که طالبان دوباره قدرت را در دست گرفتند، حدود 700 هزار افغان به پاکستان آمدند. بر اساس گزارش کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، بیش از 3 میلیون پناهجوی افغان در پاکستان زندگی می کنند. به گفته این اداره، حدود 1.4 میلیون تن از افغان ها کارت مهاجرت POR دارند و 1.3 میلیون تن دیگر ثبت نشده هستند.
شما شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان است و با شماری از پناهجویان افغان در آنجا دیدار کرده. اما بخش افغانستان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان میگوید که در افغانستان 400 هزار نابینا و 1.5 میلیون فرد دیگر دچار اختلال بینایی هستند. به گفته این سازمان، 60% این نابینایان در صورت موجودیت امکانات و عملیات چشم قادر به دیدن خواهد شد. این در حال است که برخی افراد کم بینا یا نابینا از برخوردهای اجتماعی نادرست نسبت به خود و سهم نداشتن در فعالیت‌های برابر با دیگر افراد انتقاد دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR روز یکشنبه 7 جولای با نشر گزارشی در صفحه ایکس خود گفته است که 60% نابینایان یا افراد کمبینا در افغانستان قابل درمانند تا بتوانند بینایی خود را به دست آورند. این سازمان گفته است که بیشتر نابینایان یا افراد کمبینا از آب مروارید رنج میبرند که در صورت موجودیت امکانات صحی حتی با جراحی ساده امکان درمان آنان وجود دارد. UNHCR به نقل سازمان جهانی صحت در گزارش خود نوشته است که از میان 3 میلیون نفوس افغانستان 400 هزار تن نابینایانند و 1.5 میلیون دیگر از اختلالات بینایی رنج میبرند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفته که زنان نابینا در افغانستان از اجتماع منزوی شده و از نظر جسمی و روحی مورد آزار و اذیت قرار میگیرند. این سازمان افزوده که زنان کمبینا نیز بیشتر عمر خود را پشت درهای بسته میگذرانند و از فرصت رفتن به مکتب، یادگیری مهارت‌های زندگی یا تشکیل خانواده محروم میشوند. ملکه یک تن از دختران کمبینا که پیش از ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف 6 از سوی حکومت طالبان دانش آموز صنف 11 مکتب بود میگوید از بعد و تولد کمبینا است. او که اکنون مصروف هنر بافندگی و یادگیری زبان انگلیسی است درباره چالش های اجتماعی که با آن مواجه است به رادیو آزادی گفت.
فعلا خودم در یک از کورس های انگلیسی رایگان میخوانم. باور کنم هر روزی که من میروم با مشکلات مختلف روبرو میشم. اولیش که وقتی که در موتور بالا میشم همگی بسیار به یک نگاه بد طرف میبینن و بسیار افسوس میخورن، میگن که وقتی که مثلا نیم کله هستی یا یک جای تو معیوب هستی اصلا لازم نیست که خودت قدر به زحمت بسازی.
ملکه میگه دکتران برایش گفتن که بیماری او به گونه است که با افزایش سن محدوده بیناییش کم میشه. بعد این دختر جوان نسبت فامیلی والدینش را دلیل کمبینا شدن خودش میداند. جواد یکی دیگر از افراد نابینا هم که 38 ساله و پدر یک طفل است میگوید خود نابینای مادرزاد است. او به رادیو آزادی گفت هنگامی که در بطن مادر بوده مادرش بدون توصیه دکتر از دارو استفاده کرده و او دچار چنین مشکل دائمی شده است. جواد از سازمانهای امدادرسان میخواهد که برای درمان نابینایانی که قابلیت درمان شدن را دارند کمک کنند.
خب در افغانستان امکانات هم قدر نیست. اکثریت نابینایان در اثر عدم آگاهی تعلیم و تربیت بر دوش جامعه شدن. پس به اساس این لازم و ضروری است که نهادهایی که مثلا توانایش دارن سکتور خصوصی و نهادهای بین المللی در این بخش کوشش بکنن.
پیش از این کمیته سویدن یکی از نهادهای بین المللی در افغانستان بود که برای افراد دارای معلولیت و معیوبان از جمله نابینایان خدمات صحی ارائه می‌کرد، اما این کمیته چند ماه پیش در پی فرمان حکومت طالبان در واکنش به آتش زدن قرآن کریم در سویدن فعالیت‌های خود را متوقف کرد. هرچند این کمیته تاکید کرده بود که این سازمان بی‌طرف و غیر دولتی است، اما با آن هم فعالیتش در افغانستان متوقف شد. پیش از این هم شمار زیادی از سازمان‌های کمک رسان به دلیل محدودیت‌ها و همچنان فرمان منع کار زنان توسط طالبان فعالیت‌هایشان را کاهش دادند و یا متوقف کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال از گزارش های منطقه‌ای و بین‌المللی انتظار می رود که رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا در جریان همین هفته به هدف گفتگو روی برقراری آتش‌بس در غزه به مصر رود. همزمان یک رسانه مصری گزارش داده که قاهره در جریان این هفته میزبان هیئت اسرائیل هم خواهد بود. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
جنگ غزه وارد دهمین ماه شده و همزمان با این تلاش ها برای برقراری آتش بس ادامه دارد. شبکه تلویزیونی القاهره در مصر دیروز گزارش داد که ویلیام برنز رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا CIA در جریان همین هفته به هدف گفتگو روی برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان از نزد گروه حماس به قاهره می رود. یک منبع آگاه از این موضوع که خواستن نامش به خاطر اساسیت موضوع گرفتن نشود این را هم تایید کرده که آقای برنز به دنبال مصر از قطر نیز دیدن خواهد کرد. در چندین ماه گذشته ایالات متحده آمریکا، مصر و قطر به صورت مشترک تلاش‌ها را برای برقراری آتش بس در غزه و رهایی گروگانان از نزد گروه حماس انجام دادند. همزمان با این گروه حماس که سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود گفته که به هدف پایان دادن به جنگ در غزه منتظر پاسخ اسرائیل در مورد پیشنهاد آتش بس است. حماس این را هم گفته که پیشنهاد آمریکا را برای آغاز مذاکرات به هدف آتش بس، رهایی گروگان‌ها و مبادله زندانیان فلسطینی پذیرفته است. در این حال روز یکشنبه اعتراض‌های گسترده در مناطق مختلف اسرائیل برپا شد. معترضان از دولت اسرائیل خواستند تا به هدف تضمین از رهایی گروگان‌های باقی مانده در غزه با گروه حماس به توافق برسد. اعتراض کننده ها جاده ها را بستند و در برابر خانه ها و اقامتگاه های وزیران تلاش کردند تا دولت اسرائیل را تحت فشار قرار دهند. در 7 اکتبر سال گذشته که دیروز دقیقا 9 ماه از آن گذشت، جنگجویان گروه حماس با حمله بر خاک اسرائیل نزدیک به 1200 تن را کشتند و حدود 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. در آتش بس ماه نوامبر گذشته بیش از 100 تن از این گروگانان از نزد گروه حماس آزاد شدند. وزارت صحت غزه که تحت کنترل گروه حماس است میگوید که در نتیجه جنگ 9 ماهه در این شهر بیش از 38 هزار تن کشته و 100 هزار تن دیگر آواره شدند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی آماده پخش است. نخست برنامه زن و زندگی و بدنبال آن برنامه ساعت درسی کیمیا برای صنوف 10، 11 و 12 تقدیمتان می شود. امیدواریم تا اخیر برنامه با ما باشید.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بردن مسلمان نمیتون؟